قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. محضر مبارک و منور وجود نازنین امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف والای آن بزرگوار اجماعا صلواتی جلی عنایت کنید. با یاری و لطف و عنایت الهی امروز هشتمین روز انجمن خود را با عنوان موضوعی مکفرات گناه آغاز می کنیم و امیدوارم زمینه های بسیار مناسبی رو خدا نصیب کنه که در این جلسه تقدیم کنم و مورد رضا و خوشنودی او قرار بگیره. در بحث‌هایی که تاکنون مطرح شد، مسئله عقوبت در دنیا، مرض و بیماری، اندوه و غم و غصه و حزن و عمل شایسته را به عنوان مواردی ما ذکر کردیم که هم در قرآن و هم در روایات معصومین علیهم السلام به شکل‌های گوناگون برای پاک کردن و زدودن سیئات یا به تعبیر دیگر خطاها و لغزشها از آنها استفاده می شود و عنوان مکفر یعنی پاکسازی کننده رو به خودش می گیره. در بحث امروز اگر انشاءالله خدایاری کند ما به یکی دیگه از این ویژگی ها که پنجمین مورد هست با عنوان اخلاق حسنه یا اخلاق نیکو خواهیم پرداخت. در مقدمه بحث مطالب کوتاهی است که انشاءالله در فهم کلی بحث ما رو یاری خواهد داد. انسان دارای دو موقعیت بسیار حساسه، یکی موقعیت خلق است، یکی موقعیت خلق. در خلق انسان آفرینش جسمانی رو دارد که ارزشش واقعا در عالم آفرینش به هیچ عنوان با بقیه موجودات قابل قیاس نیست، چرا که برای هیچ مخلوقی خدا به خودش تبریک نگفته، ولی به خلقت انسان که میرسد عنوان فتبارک الله احسن الخالقین رو به کار میبره. و شاید خود همین مطلب بزرگترین دلیل برای ما باشه که آفرینش انسان از یک عظمت و ارزش والا و بالایی برخوردار. حتی در جای دیگری اشاره هایی ما داریم با عنوان انتم اشد خلقا ام السماء بناها، که خدا سوال می کند در عالم وجود و هستی چه چیزی رو شما فکر میکنید که از نظر عظمت آفرینش بالاتریه؟ و امیر المؤمنین علیه السلام برای اینکه شگفتی آفرینش جسم را به تصویر بکشند، اون حدیث معروف رو بیان فرمودن که اتزعم انک جرم صغیر و فیکن تول عالم الاکبر. آیا شما خیال میکنید که همین جسم کوچک مادی هستید با طول و عرض و عمقی که دارید، همین انسان در حالی که خداوند متعال جهان هستی و آفرینش رو خلاصه کرده و از مجموعه آن موجودی به نام بشر یا انسان را خلق کرده، در بحث عظمت جسم و شگفتی‌های آفرینش بدن انسان اگر بخوایم وارد بشیم، مباحث بسیار پیچیده‌ای وجود داره در علوم مختلف. شاید بتونیم ادعا بکنیم که بیش از 95% از علومی که الان بشر داره با اونها کار میکنه به شکل‌های مختلف به بدن انسان منتهی میشود، حالا یا به خاطر نیازهای مستقیم بدن یا نیازهای غیر مستقیم. این رو ما بهش میگیم خلق، به خاطر اینکه بشر آفریده شده چیزیست که مسجود ملائکه واقع شد. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اما هدف اصلی آفرینش آیا واقعا همین بوده که یه بدنی رو به صورت شگفت‌انگیز خلق کنه خدا، یا اینکه نه مسئله جای دیگه است؟ در بحث دوم به خلق ما میرسیم. خلق مجموعه اون چیزهایی است که درون و برون و معنویت و واقعیت و حقیقت انسان به اونها بستگی دارد، اون هم دارای عظمت و شگفتی بسیار زیاده. اگر شما در قرآن مجید یه سیر اجمالی سریع داشته باشید، میبینید که در مسئله خلقیات چقدر آیه ما داریم که مجموعاً به دو دسته تقسیم شدن. یکی اونهایی که سعی کرده اخلاق نیکو و خوب یا حسنه را ارائه بدهد، حالا در قالب‌های مختلف. یک دسته هم آیاتی است که سعی کرده جلوه‌گری اعمال زشت و خلق و خوی ناپسند را نشان بده. یعنی در حقیقت قرآن در یک بخش به جنبه‌های مادی وجود انسان می‌پردازد و در بخش دیگه به اون ارزش‌ها یا ضد ارزش‌هایی که در درون این انسان وجود داره. با توجه به اینکه آفرینش رو خدا به گونه خلق کرده که قابلیت‌هایی رو به انسان داده که یکی از اون قابلیت ها تغییر پذیریه، اصلاح پذیریه، اثر پذیری و گرفتن یک حالتی که بشود روی او تلاش کرد، کار کرد، تبلیغ کرد، انعطاف، یعنی بتونه از بدی به خوبی یا خدای ناکرده از خوبی به بدی گرایش پیدا کنه، این وجود دارد. نهضت انبیا نزول کتابهای آسمانی و این همه تدارکات بهشت و جهنم و دنیا و آخرت دیدن برای چیه؟ برای اینه که خدا می‌فرماید فألهمها فجورها و تقواها، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. یعنی بشر همیشه در طول زندگی خودش در برابر دو تا مسئله بسیار مهم قرار دارد: یک، گرایش به خوبی ها، دو، گرایش به بدی ها. و اگر نهضتی به نام نهضت انبیا رو خدا راه می اندازه، برای اینه که این بشر با این قابلیت ها وجود دارد و اگر به درستی تربیت شد می تواند به اوجی برسه که رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیت. جبرئیل امین ماند، اما پیغمبر اسلام رفت تا جایی که ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. در دعای ندبه هم امروز انشاءالله میخوانید که وقتی میرسه به اینجا میفرماید فکان قاب قوسین او ادنا دنوبم و اقترابم من العلیه اعلا. یعنی تا جایی میتونه پیش برود که بین مقام خدا و مقام بشر، حالا در مرحله تکامل یافتهش، به اندازه فاصله دو چیز باقی است، دو تا کمان. معناش اینه که خیلی به خدا میتونه نزدیک بشود و در رتبه میتونه به جایی برسه که هیچ کدام از موجودات و مخلوقات به اونجا نرسید. اما اگر بنا شد این اثر پذیری رو بخواد نادیده بگیره، اگر بر اساس فطرت نخواد عمل بکنه، یه سیر نزولی رو شروع میکنه با سرعت طی کردن و اونقدر به پستی و حلیلی کشیده میشه که قرآن میفرماید اولائک کل انعام بل هم ازل. یعنی یه پله میتواند از حیوانات حتی پایین تر قرار بگیره، به خاطر اینکه حیوانات عقل ندارن تا قابلیت در اونها به وجود بیاد، ولی بر اساس آفرینش تکوینی که دارن ممکن هست که حتی بعضی از اونها تعلیم‌های بسیار جدی و سخت ببینن. شما در بحث ورزش اسب دوانی یا اسب سواری، غیر از اون چیزی که تو ذهن ماست که روی اسب بشینن و بتازن، نه، ببینید بعضی از اسب‌های عربی رو الان به گونه‌ای تربیت می‌کنن که بسیاری از اون حرکاتی رو که یادش میدن با درایت و هوشمندی انجام میده. در میدانهای جنگ از دیرباز این مسئله وجود داشته که اسب یک نقش اساسی ایفا میکرده، شاید خیلی بیشتر از سربازی که بر او سوار میشه. پیاده نظام برای خودش یه ارزش بوده، سوار نظام دشمن بوده که میتوانسته میدان جنگ رو در دست خودش بگیره و حرکت‌های جدی داشته باشه. روی این جهت خدا میفرماید که اگر بشر را ما رها کنیم به بدبختی کشیده میشه. اما ما که نمیخوایم. همه ما شنیده ایم که وقتی حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام از خدا برای قومش تقاضای عذاب کرد، خطاب شد که شما برید یه مقداری خاک مناسب پیدا کنید. به وسیله اون خاک دستور داده شد خوب این خاک رو بلرزید و تبدیلش کنید به گلی که بتواند از اون کوزه به دست بیاد. کوزه را بساز، بگذار خشک بشه، بعد به تو خواهیم گفت چه کنی. حضرت موسی با رنج فراوان آمد، خاک رس مناسب پیدا کرد، ساعتها آن رو کوبید، با آب مخلوط کرد، زمان زیادی رو صرف کرد تا این آب و گلی که درست کرده بود مخلوط با هم بشن به طوری که کاملا بدون حباب بشوند. چقدر زحمت کشید تا این گل برزیده بشه به طوری که دیگه هیچ حبابی درش باقی نمونه و کاملا خاک با آب خودش رو بتونه ممزوج کنه. نشست برای شکل دادن کوزه ها، هی ساخت گذاشت کنار که خورشید بتابد و اون رو بخشکانه. بعد گذاشت کوره، پخت، آماده که شد، خدایا همه چیز آماده است، خطاب شدی چوب دستی تو بردار و از اولین تا آخرین کوزه رو بشکن و خوردش کن. عرض کرد خدایا من این همه رنج بردم برای آماده کردن این کوزه ها، بشکنم؟ خطاب شد موسی، بندگان من نزد من از این کوزه ها در نزد تو محبوبتر و عزیزترند، تو را فرستادم که بندگانم رو نشکنم، چون بندگانم رو دوست دارم تو را فرستادم، پس برو و تا جایی که ممکنه اونها رو به دین من دعوت کن و اونها رو اصلاح کن. ببینید این یک مسئله بسیار جدی. من اگر بخوام میدان رو برای این بحث باز کنم، خودتون میبینید که بسیار نکته برای گفتن وجود داره. خداوند متعال در قرآن مجید به پیغمبر بزرگوار اسلام اولا چند ویژگی و امتیاز استثنایی میده. یک، پیغمبر را با عنوانی مخاطب قرار میدهد و معرفی میکنه که شاید هیچ کدام از پیغمبران را به این شکل مورد تقدیر قرار نداده. انک لعلا خلق عظیم، خیلی حرف بالایی است. یعنی پیغمبرم شما دارای برترین و بالاترین رتبه از نظر اخلاقی هستید. اگر یک کسی بتونه تو دانشگاهی که خدا به راه انداخته و 124,000 پژوهشگری از توش آمده بیرون که هر کدام از دیگری قوی ترن، به جایی برسه که در میدان خروبان بتونه از همه بالاتر قرار بگیره، ببینید چقدر میارزه. دانشگاهی که یک نفر مردودی ندارد از این 124,000 نفر، خدا تربیتشون کرده دیگه. به پیغمبر که میرسد میفرماید شما رتبه اول اول را در مسئله اخلاق عظیم دارید، لعلا خلق عظیم. این تأیید خداست. من فکر نمی کنم دیگه بتونیم بالاتر از این چیزی رو برای معرفی شخصیت اجتماعی یک نفر بیاریم. در مورد این که خود پیغمبر دارای چه ویژگی هایی است که تونسته این خلق عظیم نصیبش بشود، در یک جو میفرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. پیغمبر از جانب خداوند متعال رحمت واسعه نصیب شما شد که به خاطر اون رحمت نرم و ملایم شدی در برخورد با مردم، آرامش در برخورد پیدا کردی. اگر یه آدم بد اخلاق تندخوی بد مزاجی بودی، همه مردم از اطراف تو پراکنده می شد. بله. خب همین اخلاق باعث میشه یه اثر بگذاره در اطرافیانش، انسان رو به عنوان مؤثر قرار بده و اطرافیانش از او اثر بگیرن. ولذا خدا باز هم این مسئله را منتقل میکنه و میفرماید محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والذین معه اشداء علی الکفار، والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. با این دو تا تعبیر یه فصل جدیدی رو ما میتونیم باز کنیم و آن این که اگر انسان بخواد یه موجود اجتماعی باشد، ارتباط اجتماعی نیازه، نمیتونه که با مردم روابط مختلف نداشته باشد. رابطه های اقتصادی میخواد، رابطه های اجتماعی، اخلاقی، خانوادگی، سیاسی حتی نیاز داره به این روابط. بدون روابط نمیتونه انسان زندگی کنن، اما اگر مرز نداشته باشه این روابط، فاجعه میتونه به وجود بیاره. اینجاست که میگیم دست روابط اجتماعی انسان باید دارای دو تا خلق باشد، یکی خلق ستیز و برخورد، یکی خلق نرمی و ملایمت و پذیرش. اشداء علی الکفار اما رحما بینهم. آدم خوش اخلاق اونی نیست که به قول ما اصفهانی ها همیشه نیشش شل باشد، اگه زیادی خندی مردم احتمالات زیادی براش میدن. بله، ممکنه تصور کنن خدا اینا کرده اختلال حواس پیدا کرده. اگر زیاد گریه کرد طوری که شرایط زمان و مکان رو در نظر نگیره و گریه بدون حساب شد، شک میکنن در این که این انسان سالمی باشه. ولی اگر اعتدال در برخورد داره، میدونه کجا باید شاد باشه، کجا باید غمگین باشه، کجا باید پرخاشگر بشه و قوی و قدرتمند باشد، کجا باید آرام باشه. امیرالمؤمنین علیه السلامی که یه زمانی به حدی از رعتک میرسه که دستشو میگذاره روی زمین و بچه یتیمی رو بر گرده خودش سوار میکنه و سعی میکنه او رو بخنداند، این چهره رو از امیرالمؤمنین دیدن، چهره ای را هم دیدن که وقتی در مقابل مرحب خیبری قرار میگیره، ذره ای در وجودش نسبت به اسلام سستی دیده نمیشود، قاطع و بسیار قوی وارد عمل میشه و بزرگترین ضربه های شمشیر خودش رو زمانی به کار میبره که میخواد بر فرق مشرکان و کفار بزنه. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین علت داشت، فقط خود ضربه نبود که این همه مقام پیدا کرد، به خاطر این بود که یه ضربه توأم با اخلاق اتفاق افتاد. اون لحظه ای که آب دهان به صورت مبارک امیرالمومنین انداخت، حضرت بلند شدن رفتن اطراف میدان، یه مقدار حرکت کردن، برگشتن، تصمیم گرفتن به جدا کردن سرش. سوال کرد چرا رفتی؟ برای چی رفتی؟ حضرت فرمودن اون موقع برای نفسم تو را میکشتم، اما حالا برای خدا میکشم، خودم را آرام کردم که من قصدم انتقام نیست، قصدم دفاع از دین خداست. لذا انسان مؤمن غضبش برای خدا، رحمتش هم برای خداست، غرض شخصی نداره، خصومت شخصی با کسی پیدا نمی کند. ربنا ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. ما در قلبمون، در وجودمون کینه از کسی به دل نباید بگیریم. اما گاهی مواقع اتفاق میفته، صحنه هایی در زندگی انسان پیش میاد که انسان احساس میکنه برای خدا باید خشم میکنه، برای خدا باید فریاد بزنه، یا برای خدا باید از خیلی از مسائل چشم پوشی بکنه و به راحتی خودش رو تسلیم خدا قرار بدهد. همون امیرالمؤمنینی که وقتی مرحب را برخورد میکنه برای کشتنش، با اون صلابت با مرحب خیبری میجنگه و اساس و بنیاد یهود رو در مدینه به هم میریزه با کشتن مرحب خیبری، همین آدم است که وقتی به جایی میرسه که اسلام در معرض خطر قرار میگیره، اونقدر تسلیم است که 23 سال گوشه خانهش مینشیند و سعی میکنه دست به قبضه شمشیر نبره. روحیه انسانهای قوی باید اینطور باشه، یعنی همیشه داد نه، همیشه رعفت نه، جا داره هر چیزی در جایگاه خودش. اشداء علی الکفار رحما بینهم. و الگویی که خدا به انسانها داده دقیقاً الگویی که از خود خدا مردم گرفتن. وقتی ما در دعای افتتاح انشاءالله ماه مبارک رمضان میخوانیم و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العقب و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، یعنی شما باید بدونید چه میکنید. یه جای خداوند دستوراتی داره در قرآن که واقعا وقتی آدم میشنوه فکر میکند دین اسلام یه دین خشنه، خیلی تنده. قاتل المشرکین کافه که ما یقاتلونکم کافه، همه رو بکشه. قاتلوهم حیث وجدتموهم، هر کجا مشرکان و کافران رو دیدید بکشید. خب انسان احساس میکنه عجب، این چه دین تندخوگه، عرض کنم که خشنیه. همین دین است یک جا هم میبینی اون چنان رعفت درش به وجود میاد که میفرماید و انت ارحم الراحمین، اما فی موضع نکال و نقمه، یعنی وقتی اشد المعاقبین هستی، اون وقتیه که نسبت به یک انسان ظالم ستمگر میخوای برخورد کنی. ایقن تو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اگه ما این دو چهره قبیل دینی رو شناختیم از جانب خدا، در ما هم باید اثر بگذاره و باید بشیم ترکیبی از زشتی های اخلاقی و خوبی ها، ببینیم کدوم مقدم میفتد. اگر انسانی باشیم که از برخورده هامون دین بخواد بر بیاد، ما میگیم حتی خشمتونم چیه؟ خوبه. بله؟ خشمم زشت نیست اون موقع. چرا؟ برای که برای خداست. غضب و خشم انسان مؤمن در حقیقت مثل همون رحمت و مهربانی او میمانه. در مورد حدود و حد جاری کردن چرا خدا میفرماید ولا تأخذکم بهما رعفتون فی دین الله. یک ملاک قرآنی برای ماست، یک تابلوه که پیغمبرم زمانی که باید حد الهی رو بر مجرم اجرا کنی، ذره ای رعفت و مهربانی در تو نباید دیده بشه. ببینید ولا تأخذکم بهما رعفتون فی دین الله. یعنی اگر رهبران جامعه های اسلامی که در رأس این جامعه ها قرار دارن بدونن که در برخورد با مشرک چگونه باید عمل کنن، در برخورد با مؤمن چطور باید عمل بکنن، این روش رو بشناسن، با دوست چگونه برخورد بکنن، با دشمن چگونه برخورد بکنن. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء من دون المؤمنین یا من دون الله، نشون میده ما حق نداریم در بحث روابط اجتماعیمون هر کسی رو به عنوان دوست و همراه خودمون بپذیریم. در روابط بین المللی ما ملاکمون نباید این باشه که کی قدرت دارد یا ندارد. معیار در روابط جهانی و بین المللی بر یک اساسه و اونم این که بتونن با شما هم فکر باشن، حداقل به هم نزدیک باشید. قل تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اگه این معیار شد ما در اون جاهایی که مشترکاتی میتونیم با امت ها و ملت هایی داشته باشیم حق داریم یه مقدار کوتاه بیاییم، اما در اون جایی که بچه مشترک نداریم چه حقی داریم کوتاه بیاییم، چه حقی داریم برخوردهای نرم داشته باشیم. حالا در این زمینه البته میدانهای خیلی زیادی برای بحث هست و سعی کردم به صورت اختصار و فشرده صحبت کنم برای اینکه به اون اصل شما نزدیک بشید. اگر خدا توفیق داد و زنده بودیم انشالله در بحث فردا مکمل‌هایی داره این بحث که باید حتما بشنویم تا بتونیم قضاوت منطقی و عادلانه واقعی داشته باشیم. صلوات عنایت کنیم. امروز از باب الحوائج اول فضل العباس خونده شد. اجازه بدید برای لحظاتی نور محفل رو به احترام شهدای کربلا کم کنن، خاموش کنن این چراغ‌ها رو، دلهای شما رو ببریم کنار حرم با صفای اون آقای بزرگواری که عباس بود.